19 صفر 12 مرداد 1405 و ساعت پخش برنامه زنده پرسمان تربیتی با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون. دعوت میکنم همراه همکارانم باشید با این برنامه در ادامه برنامه های رادیو معارف در بخش دوم. عصرتون بخیر.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به کربلا نرفته ها حسین را صدا کنید. به کربلا نرفته ها حسین را صدا کنید. میان اشک های خود خدا 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 کنید. زیارت حریم عشق اگر نصیبتان نشد، به جای دیدن حرم دری به گریه وا کنید. مسافران کربلا، کمی به یاد دوستان میان بین الحرمین قامه عزا کنید. همسفر فرشته ها، به وقت دیدن غروب ناله به شاه بی کفن میان بوریا کنید.
سلام بر اربعین حسینی و چهل نشینان عزای حسین فاطمه. سلام به 40 حدیث و 40 قصه. سلام به 40 روز و 40 شب پر از حکایت و شجاعت. سلام به شما عزاداران حسینی. پیشا پیش فرا رسیدن اربعین حسینی رو خدمت یکایک شما تسلیت و تعزیت میگم و خوش به حال همه اونهایی که فارغ‌تر از هر نسیمی مهیای جاده عشق و ارادت شدن و هر دم با ذکر یا حسین تشنه تر از باران قدم در این مسیر بهشتی گذاشتن و خوش به حال اونهایی که خانوادگی همراه با نوجوانها و کودکان و نوزادان خودشون راهی طریق الحسین شدن. خاک قدمهای تک تک شما توتیای چشمان دردمند ما. انشاءالله که با زیارت مقبول و با عافیت و سلامت از این سفر بهشتی برگردید به وطن خودتون ایران. امروز با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان تا ساعت 17 و با حضور کارشناس محترممون، مهمان عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا تراشیون. در ابتدای بحث، قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم، اجازه بدید که تلفن‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام بکنم. اگر دوست داشتید همین لحظه دست به کار بشید و همینطور سامانه پیامکی برای درمیان گذاشتن سوالات خودتون 329
10551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553. استاد تراشیون خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. عصر روز دوشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. تسلیت بنده و سایر همکاران رو در این برنامه به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی پذیرا باشید. خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم داریم به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بنده هم تسلیت عرض میکنم فرارسیدن اربعین حسینی رو و امیدوارم انشاءالله همه ما خصوصا در روز اربعین توفیق خواندن زیارت اربعین رو پیدا بکنیم
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. الان که فرمودید زیارت اربعین، یک کلامی از استاد مرحوم فاطمه نیا به ذهنم رسید که هر کس جا مونده در روز اربعین برای زیارت امام حسین در کربلای معلا یه جامعه کبیره بخونه. ایشون میفرمایند یقین کنید که به ثواب زیارت در کربلای معلا رسیدید و درد دل همه جا مونده ها اینه که پیاده محض تسلای قلب خواهرتان وظیفه بود بیایم ببخش جا ماندم. خب استاد تراشیون اگر اجازه بفرمایید ما خلاصه ای از مباحث هفته گذشته رو جهت یادآوری هم خودم هم دوستان عزیز شنونده بشنویم، برمیگردیم با مطالب و سوال های دوستان عزیز شنونده در خدمت شما و عزیزان خواهیم بود. خواهش میکنم.
این شیوه چهارم شاید کم خطرترین و اثر بخش ترین شیوه تربیتی باشه. ما معتقدیم امروز تربیت پشتش یک اندیشه هوشمندانه لازم داره، یک رفتار خلاقانه لازم داره. ولذا اینه که ما میگیم باید ما هم ایده تربیتی خوبی رو الان نسبت به نسلمون باید پیاده سازی بکنیم، هم توانمندی های تربیتیمون رو باید ارتقا بدیم.
بله.
دقیقاً بحث تربیت بر اساس شیوه اقتدار عاطفی همینطوره. تو این شیبه وقتی با بچه ما ارتباط برقرار میکنیم، گاهی اوقات دلایل قوانینی رو که داریم وضع میکنیم براش توضیح میدیم، یه موقعی درباره پیامدهای اجرا نکردن اونها باهاش صحبت میکنیم، مزایاش رو بهش میگیم، بالاخره محاسنش رو براش بیان میکنیم، چه آثاری براتو داره. بچه‌ها رو تو این شیبه در جریان تصمیمات خودمون قرار میدیم، چه برنامه‌ای داریم، چه تصمیم‌هایی می‌خوایم بگیریم، گاهی اوقات انتظاراتمون رو برای اونها بیان میکنیم.
درسته.
یعنی در اصل شیبه اقتدار عاطفی یک شیبه برنامه‌ریزی شده، مدیریت شده با یک رویکرد ارتباطیه. اصلا طبیعت کار تربیتی ما این سالهایی که داریم انجام میدیم این رو میبینیم که اگر بخواهد یک تربیت وزین، تربیت خوب، تربیت با قوتی انجام بشه، واقعا زحماتی داره برای پدر و مادر. حالا ببینیم مزایای این تربیت چیه؟ چه اتفاق میاد؟ یک، حس رضایتمندی هم در متربی هم در مربی، هم در پدر و مادر هم در فرزند. میدونین چرا؟ چون تو این تربیت وقتی انسان به یک نتیجه میرسه، این رضایتمندی کم و عزت نفس تو انسان شکل میگیره. ببین تو این مدل تربیت بر مبنای اقتدار عاطفی، در اصل ما داریم یک شکل دهی و شخصیت دهی رو توی فرزندانمون ایجاد میکنیم. چه اتفاقی میفته تو این مدل؟ معمولا بچه‌هایی که تو این مدل تربیتی قرار میگیرن خود اتکا میشن، استقلال در تصمیم گیری در آینده پیدا میکنن.
بله.
بچه های برنامه ریزی میشن، چون عرض کردم محور در فضای اقتدار عاطفی اینه که ما با بچه ارتباط خوبی بگیریم. علاوه بر ارتباط، کارهایی رو که قراره با او واسپاری کنیم یا کارهایی که قرار انجام بده یا انتظاراتی که ازش داریم رو اقناسازی هم درش بکنیم. بعد هر گروه سنی هم با زبان خودشون، یعنی اینجا ما داریم یک آموزش غیر مستقیم رو برای زندگی به فرزندانم توی این مدل میدیم. این دو نکته شد، البته نکات باقی میمونه. شاید یه سوالی الان در ذهن شنوندگان خوبمون باشه و اونه که خب ما الان میخواییم تربیت رو مقتدرانه انجام بدیم، بعد چی کار بکنیم؟ اینا انشالله راهکارهاش حتما بهشون میگیم. راهکارهایی داره، شیوهایی داره، روشهایی داره که بیان میشه.
پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. دوشنبه ها ساعت 16 از رادیو معارف.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از تهیه کننده محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای جعفری که این خلاصه رو از برنامه قبل تقدیم دوستان عزیز شنوندمون کردن. خب جناب استاد تراشی، و میرسیم به شیوه چهارم تربیتی پدر و مادرها که اقتدار عاطفی بود و همون سوالی که شما فرمودید و نکته هایی که درش نهفته است. بسم الله.
بله، خواهش میکنم. بله، ما در برنامه قبلی چند تا از مزایای این شیوه تربیتی رو بیان کردیم، بنارم بر این گذاشتیم که انشالله باقی مزایاش رو در این برنامه بیان کنیم. اگر فرصتی هم پیش اومد به راهکارها میپردازیم.
حتما.
یکی دیگه ویژگی‌های تربیت اقتدار عاطفی اینه که بچه‌ها مهارت‌های اجتماعیشون هم تقویت میشه. چون میدونین الان ما در میان بچه‌هایی که داریم میبینیم که ارتباطات اجتماعی دارن ولی مهارت‌های اجتماعیشون پایینه. از کجا میشه فهمید مهارت اجتماعی کسی پایینه؟ اونجایی که تو ارتباط با دیگران با مشکل مواجه میشه، یعنی فرقی هم نمیکنه تو هر سن و سالی. یعنی اگر یه عروس و مادر شوهر با هم مشکل پیدا بکنن، یعنی ارتباطات اجتماعیشون پایینه.
بله.
اگر ما رفتیم در یه مغازه با فروشنده به مرحله بگو مگو رسیدیم، بدونیم مهارت اجتماعیمون پایینه. اگر با راننده تاکسی دعوامون شد، بدونیم مهارت اجتماعیمون پایینه. با همسایگانمون سازگاری نداریم، بدونیم مهارت اجتماعی پایینه. ولو من خوب حرف بزنم، ولو یه دایره ارتباط بزرگی هم داشته باشم با دیگران، ولی وقتی با افراد مرتبط میشم با اونا مشکل پیدا میکنم. در حالی که در مهارت‌های اجتماعی به ما این توانمندی انتقال پیدا میکنه که وقتی با طیف‌های مختلف آدم ها مواجه میشیم، بتونیم اگر مسئله‌ای هم به وجود میاد اون مسئله رو حل کنیم، از اون مسئله عبور بکنیم. رو من میگم آدمای پرتنش اجتماعی، اینا مهارت اجتماعیشون پایینه. حالا یه موقعی دیدین حتی با فامیل، مثلا توی فامیل با همه اختلاف داره،
دوسته.
خب این معلومه مهارت ارتباط اجتماعیش پایینه دیگه. میگیم در مدل تربیت اقتدار عاطفی به تدریج بچه‌ها توانمندی‌های اجتماعیشون در قالب مهارت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. چرا؟ چون ما داریم با این بچه برای اینکه می‌خوایم تربیتش کنیم تعامل خوبی برقرار می‌کنیم. اگه یادتون باشه در برنامه قبل اشاره کردیم، باش گفتگو می‌کنیم، دلایلمون رو می‌گیم، یه جای مزایاش رو می‌گیم، یه جای آسیب‌هاش رو بیان می‌کنیم. یعنی در اصل داریم به او تو یک مدل تربیتی آموزش میدیم که چگونه بایستی تو ارتباطات با دیگران مسائل رو حل بکنیم، به چه زوایایی توجه بکنیم. این یکی دیگر از مزایاش. یکی دیگر از مزایایی که این شیوه تربیتی داره، افراد واقع نگر بار میاره. فارغ از افراد و تفریط در کارها، فرد متعادلی که واقعا واقعیت‌ها رو خوب بفهمه، درک بکنه. یه جمله رو من اینجا عرض بکنم، توی تربیت مقتدرانه اون رقمی یا اون شکلی یا اون مدلی که داره پیاده سازی میشه اینی که طرف مقابل رو شما دارین اهل تفکر بار میارید،
درسته،
اهل اندیشیدن بار میارید. معمولا آدمایی که اهل فکرن، اهل اندیشن، آدمای منطقی هن، واقع نگرن، یعنی مسائل رو خوب باهاش مواجه میشن. یه نمونه اگر من بخوام عرض بکنم اینه، مثلا یه موقعی ما میبینیم یه فردی به ما توهین میکنه، آدمایی که بالاخره تعادل روحی و رفتاری ندارن، میریم میگه جواب حاج چیه؟ هویه. داد زدی، منم یه داد بلندتر از تو سرت میکشم. ولی آدمی که اهل تفکره، اول میره ریشه این عصبانیت رو، این ناراحتی رو پیدا میکنه، میره شاید منم جای بودم اونجا این داد رو میزدم، ولی لذا بهش حق میدم، ولی رفتارش رو درست نمیدونم، لذا باش خوب مواجه میشم. در چند برنامه قبل اگر در خاطر شریف شنوندگان خوبمون باشه و عزت عالی، اگر یادتون باشه ما فرق بین مسئله و مشکل رو در قالب مثالی بیان کردیم. دقیقاً آدمایی که تو مدل اقتدار
بالاخره عاطفی تربیت میشن، اینها آدمایی هن که مسئله شناسای خوبی هن. یعنی به جای اینکه عمرشون رو صرف درگیری با مشکلات بکنن، میرن مسئله رو حل میکنن. مسئله که حل بشه به خودی خود بسیاری از مشکلات هم پیش پای اونها برداشته میشه. اینم یه نکته. یکی دیگر ویژگی هایی که این تربیت میتونه داشته باشه اینه که این بچه ها تو زمینه های علمی و تحصیلی هم انگیزهای بیشتری دارن.
درسته؟
میدونی مثلا آدم هایی که به نیازهاشون خوب توجه بشه، خوب فهم بشن اونها، خوب ما بتونیم اونها رو درکشون کنیم، واقعا میبینی لحاظ علمی هم خودشون رو در معرض رشد قرار میدن. معمولا آدم های رفاه ها که تو مدلای قبلیم، آدمایی که ما رهاشون میکنیم، اهل تسامون، آدمایی که فشار روشون میاریم، بالاخره اون استبداد تربیت، اینا میبینیم به تدریج انگیزه‌های علمیشون رو از دست میدن. ولی تو این چهار مدل بهترین مدلی که بچه‌ها یه انگیزه درونی پیدا میکنن و میدونن علم، دانش، تحصیل براشون کارایی داره، به کارشون میاد، دانش‌های پایه براشون بالاخره در زندگی آیندهشون یاری رسانه، این بچه‌ها بیشتر سراغ درس میرن.
بله.
اینم یکی از ویژگی‌ها. یکی دیگر نکات و مزایای مدل تربیتی اینه که اینا معمولا دارای شخصیت پایدار هم میشن. یعنی چون میدونین در تربیت خوب اون تربیتیه که ما بچه‌ها رو توی شیبی به سمت یک شخصیت ثابت ببریم. متاسفانه یکی از اتفاقاتی که امروز داره توی جوامع انسانی میفته به دلیل گسترش رسانه و نفوذ رسانه ها در زندگی ها و مداخله رسانه ها در تربیت بچه ها، بچه ها دارای ثبات شخصیتی نیستن، معمولا شخصیت ناپایداری دارن. یه روی میبینی مثلا جو ایجاد میکنه، خیلی مثلا سینه زن میشه، یه موقع جو ایجاد میشه سراغ موسیقی میره، یه موقع جو ایجاد میشه سراغ فلانکار ورزش میره، این شخصیت پایداری نداره. در حالی که ما در تربیت منطقی میگیم این فرد باید در یک مسیر تربیتی خوب دارای شخصیت پایدار هم باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما استاد تراشیون. من فقط دو نکته رو اینجا یادداشت کردم. ارتباط اجتماعی با مهارت اجتماعی فرق میکنه استاد تراشیون؟
بله، یه آدمایی هستن ارتباط اجتماعیش از زیادم دارن ولی با هر کی میره دعواش میشه.
آها.
چرا؟ چون ارتباط اجتماعی بعد انسان داره یک مهارت ارتباط بین فردی هم باشه که ما بهش میگیم مهارت اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی اگر طرف مقابل مثلا رفتین نونوای نون بدی گذاشت رو پیشخون جلوی من، من یه موقع ممکن باشه ارتباط میگم ولی ارتباطم منجر به دعوا میشه، ولی یه موقع ارتباط میگیرم منجر به حل مسئله میشه. ما میگیم کسی که تو ارتباطات اجتماعی بتواند مسائل رو حل کنه، آسیب ها رو پایین بیاره، این قدرت اجتماعی خوبی داره، یعنی مهارت اجتماعی داره.
درسته.
ببینید من یه تعبیری هم اینجا به کار ببندم، برای اصلا شاید عام من باشه، تو روابط بین همسران، تو روابط تربیتی ما و فرزندانم، تو روابط اجتماعی خیلی کارات. ببینید آدم های قدرتمند آدم هایی نیستن که مسئله ایجاد بکنن، دعوا راه بندازن. آدم های قدرتمند آدم هایی هستن که بتونن مسئله رو حل بکنن. یعنی ببینید توی خونه بین زن و شوهر کدوم قدرتمندتره؟ اونی که معمولا میبینی حتی تو هیجانات فضای هیجانی رو میتونه آرام بکنه، فضا رو برسونه به فضای منطقی. پدر و مادر مثلا بچه صبح بلند میشه داره نقنق میکنه، مثلا مادر به جای اینکه اونو تو آغوش بکشه دورت بگردم صبح بلند شدیم خواب بدی دیدی اینجوری داری بهانه گیری میکنی صبحانت هم آماده، یه موقع مادر مثلا این بچه نقنق میکنه صبح بلند میشه چه دردیته، دوباره صبح شد شروع کردی، خب این که گریهش بیشتر میشه، اصلا به طول روز میشه لجباز این بچه.
درسته.
این یعنی من قدرتمند نیستم چون دارم مشکل رو گستردش میکنم به جای اینکه حلش بکنم. برام یه جای سکوت حل مسئله است تو اجتماع. اصلا خیلی تعبیر زیبایی آقا علی ابن مسرضا علیه السلام دارن، ایشون میفهمن دقیقا سکوت محبت آوره. یعنی شما یه جایی به جا سکوت میکنی میبینی فضا آرام میشه، از این فرد هیجاناتش میاد پایین، میگه خدا خیرش بده اگه یه چی به من گفته بود که من دوباره یه چی بدتر بهش میگفتم، جنگ و دعوا را میافتاد. ببین سکوتش چقدر تونست آب روی آتش باشه. اینا رو ما بهش میگیم مهارت اجتماعی.
بسیار عالی. نکته دومی که یادداشت کردم استاد ترشیون، اینطور متوجه شدم کسی که از مهارت اجتماعی بالایی برخورداره نسبت به اونی که ارتباط اجتماعی هر چند گسترده تری هم داره کمتر دچار تناقض ارتباطی میشه.
قطعاً همینطوره.
بسیار عالی، ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو یادآوری بکنم: 329-10551-2 پیش شماره 025، شماره پیامک 30553. یه شماره تلفن هم اختصاص دادیم به عزیزانی که دوست دارن سوالات صوتی خودشون رو با ما در میون بگذارن در پیام رسان ایتا و بله. این شماره رو آرومتر اعلام میکنم، گوشه یادداشت بفرمایید، در طول برنامه یا حتی بعد از برنامه سوالات صوتی خودتون رو به دست ما برسونید. هفته بعد یا هفته های بعد حتما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. 0999-10-92-299 یک بار دیگه تکرار میکنم: 0999-10-92-299 پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه
عطر رفاقت بپاشه. عصر دوشنبتون بخیر و نیکی باشه. انشالله همنشین شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان از رادیو معارف. تا ساعت 17 هم فرصت دارید که سوالات خودتون رو چه به صورت تلفنی و چه به صورت پیامکی به دست ما برسونید. استاد تراشیان، هفته قبل بعد از توضیحات شما یه تماس تلفنی داشتیم و یک سوالی رو پرسیدن که خیلی هم التماس دعا داشتن در این هفته حتما پاسخگو باشیم. سوال یه مقدار طولانی بود، همکاران زحمت کشیدن کوتاه کردن، به اتفاق میشنویم، برمیگردیم پاسخ شما رو دریافت میکنیم. خواهش میکنم.
با عرض سلام و تشکر از برنامه تربیتی آقای استاد تراشیون، من یه سوالی داشتم در ارتباط با دختر 7 سالم. اینکه از وقتی که به دنیا اومد، ما چون با دو تا خیابون با مادر فاصله داشتیم، خیلی من زیاد اونجا میرفتم و میومدم و خب بچه در واقع علاقه خیلی وافری به مادر من پیدا کرده. و اینکه خب مادرم هم روانشناس کودک هستش، ایشون یعنی ارشد روانشناسی داره و خب خیلی روش خیلی عالی خوبی رو واقعا اتخاذ میکنه، یعنی از هیچ گونه وسیله‌ای مثل موبایل و اینها برای این بچه ها، یعنی دختر 3 ساله هم دارم البته، استفاده نمی کنه و فقط با بچه ها بازی میکنه، نقاشی میکشه و واقعا با بچه ها بچه میشه و بچه ها بسیار علاقه مندن. منتها خب همسرم گهگداری یک رفتارهای انجام میده، مثلا گاهی حالا من بعض وقتا فکر میکنم به عمد یا بعض وقتا سهوان، چون این اخلاق رو کلن داره ایشون که سر بچه ها داد میزنه جلوی مادرم، یعنی تو خونه مادرم سر بچه ها داد میزنه یا خدای نکرده حرف نامربوطی به بچه ها میزنه، یعنی حالا چیزی که به هر جد مثل یک حالت فوش میمونه به بچه ها میده و خب مادر من نمیتونه رفتار رو تحمل بکنه. تو خلوت یا بعضی اوقات حتی توی حضور بچه ها یه جوری مثلا با اخم یا با یه رفتاری مخالفت خودش رو اعلام میکنه. حالا ببین من الان واقعا دارم برای مادرم میسوزه، نمیدونم چی کار باید بکنم، ضمن اینکه خب این بچه ها علاقه شدیدی به مادر من دارن، از اون طرف همسرم هم این رفتارا رو میکنه و من واقعا الان موندم و نمیدونم چه کار باید بکنم. تصمیم داریم که الان اصلا کلا از شهری که هستیم بریم که این علاقه کم بشه و واقعا تصمیممون رو قطعی کردیم. واقعا میخواستم کمکم کنن آقای دکتر تراشیون که الان چه کار باید واقعا کرد و من مثلا میخواستم یه راهکاری برای مادرم پیدا بکنم که مادرم چی کار بکنه. من الان اینجا وسط موندم و نمیدونم با چی کار بکنم. متشکرم از پاسخش.
ممنونم از این مادر دغدغه‌مند. استاد تروشون فکر میکنم کل برنامه رو باید به این سوال اختصاص بدیم. چند تا سوال در دل یک سوال بود. خواهش میکنم.
من اگر اجازه بفرمایید در قالب چند نکته پاسخ این مادر بزرگوار رو بدم. اولین نکته اینه که ببینید یکی از شیوه‌ای که پدر مادرهای اطرافیان به کار می‌بندن برای بچه‌هاشون می‌خوان جای همه و نقش همه رو ایفا بکنن. من به نظرم این روش شاید روش صحیحی نباشه. مثلا به مادر میگه من اصلا همه زندگیمو گذاشتم با بچه‌هام، شدم همبازی بچه‌هام. میگم خب کی اون وقت زندگی می‌کنی؟ خودت هم علایقی داری، کارایی داری. هنر یک مادر اینه که بتواند برای فرزندش یک همبازی خوبی پیدا بکنه. گاهی اوقات هم خودش باش بازی بکنه. ولی این که همه وقتش رو مادر بذاره یا مادر بزرگ حالا تو این سال با بچه ها بازی بکنه، شاید اصلا این شیوه درستی توی تربیت نباشه.
به قول شما این یکی از مهارت‌هایی که مادر کار بلد باید بلد باشه.
میدونی چرا؟ دلیلش اینه که اولین اتفاقی میفتن بچه ها وابسته میشن به طرف مقابلشون. نکته دوم اینه که معمولا ما بزرگتر وقتی نقش بچه ها رو بازی میکنیم، واقعا نقش بچه ها رو بازی نمیکنیم. بچه ها گاهی تو کوچه با هم بازی میکنن، یه فوش هم به هم میدن. آیا ما بزرگتر این کار رو میکنیم؟ نه، کنترل میکنیم خودم. زنگی به فردا بچه رفت تو مدرسه با هم سالش بازی کرد، تو اون بازی مرتبه دوستش هیجانی شد، یه حرفی به این زد، میرون خورد میشه این بچه، میرون زمین. در حالی که اگر از اول توی محیط طبیعی هم سالان بود، بخشی از اینا رو هم واکسینه میشد، برخی حرفا رو هم میشنید. ما گاهی قد به خانواده ها میگیم نگران این نباشید که گاهی قد بچه های حرف بدی رو بشنون. بله، باید پیشگیری بکنیم، دقت بکنیم، ولی اگر شنیدن ما باید بلد باشیم چگونه رفتار بکنیم که این حرف بد به واسیبی نزنه.
بله.
پس به این نکته اول، یعنی اجازه بدن فرزندشون هم 7 ساله هم 3 ساله تو گروه همسالش بیشتر حضور پیدا بکنه. وقت دو تا حسن هم داره، یه حسن داره که این بچه ها متعادل میشه رفتارشون، وابستگیشون کمتر میشه به مادر بزرگشون. نکته دوم اینه که مادر تو فضای طبیعی تر قرار میگیرن. بعد برای خود اون مادر بزرگم خیلی خوبه. یعنی گاهی اوقات برای ما بزرگترها آسیب وابسته شدن به دیگران
بیشتر از بچه هاست.
مثلا ببینید الان نکته دوم که میخواستم این رو عرض بکنم، الان پدر تو خونه یه موقعی عصبانی میشه، ممکنه یه موقعی مثلا یه تندی به بچه ها بکنه، حالا گفتن یه موقع هم یه حرف بدی هم ممکنه از دهانش خارج بشه. ما خیلی از پدرها همین جورن تو خونه ها. ولی این مادر بزرگ چون حس میکنه مدیریت تربیتی این بچه ها رو دست گرفته، همه ابعاد وجود همه چیز هم مراقبت کرده، براش خیلی سنگین تمام میشه که دامادش موقع صداش رو بچه ها بلند بکنه. در حالی که نه، تو خیلی خانواده ها این رفتار طبیعه. بله، شدت و ضعف ممکنه داشته باشه، ولی الان شما میتونید پدری رو پیدا بکنید که مثلا یه موقعی اخمی به بچهش نکنه، یه موقعی صداش رو بچهش بلند نکنه، مادری رو میتونید پیدا کنید که این کار نکنه. یه بخش اینا طبیعیه. بله، باز اونم هر چی کمتر باشه بهتره. بله، زبا ببینید اصلا اینجا که میبینید این ناراحتیه برای بین داماد و بالاخره مادر زن داره به وجود میاد، دلیلش اینه که مادر زن خودش رو وقف این بچه ها کرده، خودش رو صاحب حق میدونه، میگه تو داری الان تربیت نوای من رو خراب میکنی، من همه عمرم رو برای اینا گذاشتم. بلذا این وابستگی دوباره اینجا هم آسیب ایجاد میکنه. پس سعی بکنیم که خیلی این واسپاری ها رو به دیگران نداشته باشیم. من یه موقعی تو یکی از برنامه های سالهای قبل عرض کردم، ما بالاخره به صورت طبیعی برخی بانوان شاغلن.
بله.
خب این بانوان شاغل بچه هاشونو چی کار بکنن؟ من یادم اون سالها یه اولویت بندی کردم. خب این اولویت اینه که اگر واقعا میشه تقسیم کاری کرد و زمان بندی کرد که مثلا اگر مادر سر کار میره، مثلا پدر تو خونه مراقبت بکنه بچه ها، قطعا این اولویت اوله. اولویت دوم نمیگفتیم پدر بزرگ مادر بزرگا، من میشه میگفتم اولویت دوم اینه که شما برای بچه ها یه پرستار خوب بگیری. اون وقت اونجا شاخصای پرستار خوب رو هم بیان کردیم. یعنی ما اولویت دوم اینه اگر مادری شاغل بچهش رو بسواره به مادر بزرگ بچه ها، نه، بلاخره اونام زندگی خودشون رو دارن، بلاخره ویژگی خودشون رو دارن، باید زندگی خودشون رو انجام بدن. و لذا ما نباید بچه هامون رو به نوعی هل بدیم تو زندگی های دیگران، یا خواهر برادرمون، مثلا خالهشون، عمهشون، داییشون، عموشون، نه. ولی اولویت دوم واقعا پرستاره، یه پرستار خوب بگیریم. اگه سنی هم عبور کردن، این بچه ها رو تو محیط های مثل مهدای کودک، باز اونم شاخصهاش رو بیان کرد، نه هر مهدی، نه هر جایی،